بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید هر گونه پیشنهاد ایران درباره پرونده اتمی اش را بررسی میکند. کره شمالی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را اخراج کرد. وزیر خارجه ترکیه به ارمنستان میرود. ساعت 8 بامداد امروز پنج شنبه 27 فروردین ماه 1388 خورشیدی برابر با 16 آوریل 2009 میلادی است. به مجله صبحگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانجات هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته. در این آخرین روز کاری هفته، همه ما در رادیو فردا از همراهی همه شما شنوندگان گرامی سپاسگزاری می‌کنیم و در آغاز این مجله صبحگاهی به سراغ همکارم پارسا شمس می‌رویم که با تازه‌ترین خبرها در استودیو است. آقای شمس،
آمریکا در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد واشنگتن هر گونه پیشنهاد تهران درباره پرونده فعالیت‌های اتمی‌اش را بررسی می‌کند. محمود احمدی نژاد دیروز چهارشنبه از آماده شدن پرونده بسته پیشنهاد ایران به کشورهای موسوم به 5+1 برای حل اختلافات بر سر فعالیت‌های اتمی‌اش خبر داد. به گفته رابرت وود، در صورتی که ایران بسته پیشنهادی تازه ارائه دهد، ایالات متحده محتوای آن را بررسی خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد بسته پیشنهادی دولت محمود احمدی نژاد برای حل اختلافات بر سر فعالیت‌های اتمی ایران به نگرانی‌های واشنگتن و دیگر کشورهای جهان نیز پاسخ دهد. کره شمالی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از نیروگاه اتمی یونگ‌بیون اخراج کرده است. خبرگزاری‌های غربی به نقل از یک دیپلمات نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادند بازرسان آژانس دیروز چهارشنبه پیش از ترک نیروگاه اتمی یونگ‌بیون و خروج از کره شمالی همه دوربین‌های نصب شده و مهرموم تجهیزات این نیروگاه را برداشتند. کره شمالی پیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را از سر می‌گیرد. این اقدام پیونگ‌یانگ واکنشی است به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل که از آزمایش موشکی اخیر کره شمالی انتقاد کرده بود. کره شمالی همچنین اعلام کرده که مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه اتمی‌اش را تحریم و ترک می‌کند. علی باباجان وزیر خارجه ترکیه قرار است امروز پنجشنبه در راستای تلاش‌های آشتی جویانه کشورش با ارمنستان به ایروان سفر کند. سفر وزیر خارجه ترکیه به ارمنستان با هدف حضور در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه دریای سیاه صورت می‌گیرد. از زمانی که ارمنستان فعالیت‌های جهانی‌اش را برای شناساندن واقعه کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی تحت عنوان نسل‌کشی آغاز کرد، روابط دیپلماتیک این کشور با ترکیه قطع شد. ترکیه نیز در سال 1993 به نشانه همبستگی با جمهوری آذربایجان در مناقشه قره‌باغ مرزهای خود با ارمنستان را بست. وزارت خارجه آمریکا از محاکمه رکسانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی پشت درهای بسته در تهران به اتهام جاسوسی برای واشنگتن ابراز نگرانی کرد. رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برگزاری محاکمه رکسانا صابری در تهران را غیر شفاف دانست و خواستاری آزادی رکسانا صابری شد و اتهام وارده بر او در تهران را بی پایه توصیف کرد. خانم صابری سه ماه پیش در تهران به اتهام نداشتن مجوز برای خبرنگاری بازداشت شد، اما اخیراً مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی او را به جاسوسی متهم کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سایت‌ها و پیامک‌ها یا اس ام اس ها را به خوبی در رصد دارد و با جریان‌های تخریبی به شدت برخورد می‌کند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس آنچرا که از آن با نام تخریب انتخاباتی یاد کرد در حد خیانت به اسلام دانست. آقای اژه‌ای در ادامه هشدارها و تهدیدهای خود با بیان اینکه وزارت اطلاعات فعالیت همه سایت‌ها، وبلاگ‌ها و پیامک‌ها یا اس ام اس‌های تخریبی را رصد می‌کند، از احضار برخی مدیران سایت‌ها و ارائه تذکر به آنها خبر داد. در چند ماه گذشته محدودیت‌ها و سختگیری‌ها علیه سایت‌های مختلف با عنوان مقابله با براندازی نرم شدت یافته است.
تازه‌ترین خبرها را از پارسا شمس می‌شنیدیم و اما چه‌ها برایتان در این مجله صبحگاهی روز پنجشنبه داریم. رئیس جمهوری اسلامی از تدارک بسته‌ای به وسیله جمهوری اسلامی خبر داد که حلال بسیاری از معضلات خواهد بود. امیدواری وزارت امور خارجه آمریکا به اینکه این بسته وعده داده شده غرب را از نگرانی به درآورد. از ادامه تحصن دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل و اعتصاب غذای چند تن از آنها می‌گوییم و با یکی از دانشجویان نیز گفتگو کرده‌ایم. تظاهرات مخالفان و موافقان یک ماده قانونی در باب کابل، ماده ای از قانونی موسوم به احوال شخصی، محدودسازی زنان در مرکز توجه این قانون است. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله صبحگاهی با ما باشید. دیپلمات های غربی جمهوری اسلامی را بار دیگر به تعلل و در پیش گرفتن سیاست وقت کشی متهم کردند. این دیپلمات ها هم آوا با هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا می گویند تهران هنوز پاسخ قاطعی به پیشنهاد جامعه بین المللی برای آغاز دور تازه‌ای از گفتگوهای اتمی نداده است. دیپلمات های یاد شده در حال این اتهام را به تهران ایراد کردند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته از تدارک بسته‌ای خبر داد که به گفته او حلال بسیاری از مشکلات خواهد بود، اما به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا بعید به نظر می رسد که چنین بسته‌ای در بن‌بست هسته‌ای جمهوری اسلامی رهگشا باشد. علیرضا طاهری.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می گوید قدرت‌های بزرگ و عمده جهانی هنوز واکنشی قاطع از جمهوری اسلامی در قبال دعوت گروه 3+3 یا 5+1 از تهران برای شرکت در دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای ندیدند. در متن چنین تعبیر و تفسیری، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در یکی دیگر از سفرهای خبرساز همراه کابینه‌اش به استان‌های ایران، روز گذشته در کرمان یادآور شد که تهران برای رفع بحران هسته‌ای ایران گرم تدارک بسته‌ای است که به گفته او حتی مسائل جهانی را نیز حل خواهد کرد.
ما بسته جدیدی را طراحی داریم میکنیم، آماده خواهد شد، اون را ارائه میدهیم و بر پایه اون بسته که متضمن صلح و عدالت در همه جهان، احترام به حقوق ملت ها و مشارکت همه کشورها و ملت ها در حل مسائل جهانی است، انشاءالله گفتگو خواهیم کرد.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز از ارائه بسته ای از پیشنهادها در مقابل بسته پیشنهادی جامعه بین المللی به تهران در ازای تعلیق فعالیت های هسته ای در ایران یاد کرده است که البته راه به جایی نبرد. این بار نیز ناظران می گویند بسته جدیدی که آقای احمدی نژاد بدون ذکر جزئیاتش از آن یاد کرده بعید است در بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی و بن‌بست اختلافات اتمی تهران با جامعه بین المللی رهگشا باشد، بدین دلیل ساده که جهان در آمیختن مسائل غیر هسته‌ای با این بسته را به هیچ روی نمیتواند برتابد. جامعه بین المللی و در صدر آن آمریکا با اشاره به نزدیک به 2 دهه فعالیت‌های پنهان هسته‌ای جمهوری اسلامی که سرانجام نزدیک به 8 سال پیش چند و چون آن برخلاف خواست تهران برملا شد، برنامه اتمی ایران را به دیده تردید می نگرد و احتمال می دهد که این برنامه با ظاهری صلح‌آمیز پوششی برای تولید بمب اتمی در ایران باشد. در نتیجه جامعه بین المللی بر پایه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرده است که جمهوری اسلامی تا جلب اعتماد جهانی به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش برنامه اتمی‌اش را باید نمتوقف که تعلیق کند. این نگرانی جامعه جهانی را ناکامی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأیید قاطع صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پررنگ‌تر ساخته است، هرچند که این بازرسان در طول 7 سال گذشته تاکنون نتوانستند انحراف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به سوی تسلیحات هسته‌ای را نیز تأیید کنند. از همین روز که جامعه جهانی با تأکید بر اینکه بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی اتمی حق مسلم هر کشوری از جمله ایران است، از جمهوری اسلامی خواسته است برنامه اتمیش را تا زمانی به حال تعلیق نگاه دارد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتوانند صلح‌آمیز بودن این برنامه را تأیید کنند. اما همین بازرسان یادآوری می‌کنند که جمهوری اسلامی در این زمینه با آنان به اندازه بسنده همکاری نداشته است. بازتاب دیدگاه جهانی در قبال برنامه هسته‌ای ایران را در این گفته‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به روشنی می‌توان دید.
I am sincerely committed to direct and principled diplomacy with Iran. This signals a significant shift in US policy. The United States is coming to the table with an intent to move past.
من به گفتگوهای مستقیم و دیپلماتیک با ایران صادقانه متعهدم. این نشانه تغییر چشمگیری در سیاست آمریکاست. ایالات متحده با این نیت که از دهه ها عجز در تحرک عبور کند به سر میز مذاکره می آید، اما اشتیاق گفتگو با ایران به این معنا نیست که نگرانی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا پشتیبانی آن از تروریسم کاهش یافته. برعکس، به نظر من ما باید از تمامی عوامل قدرتمان از جمله از قدرت دیپلماسی بهره بگیریم تا ایران را ترغیب کنیم که برنامه هسته‌ای غیرقانونیش را پایان دهد.
Our willingness to talk to Iran, however, does not mean that our concerns with its nuclear program or its support for terrorism have lessened. On the contrary, I believe that we have to use all elements of our power, including diplomacy, to encourage Iran to end its illicit nuclear program.
President Barack Obama. اکنون جامعه بین المللی به رغم استقبال جمهوری اسلامی از پیشنهاد آغاز دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای تهران و گروه 3+3 یا 5+1 سه کشور اتحادیه اروپا، آلمان، بریتانیا و فرانسه همراه آمریکا، چین و روسیه واکنشی رسمی و روشن‌تر از ایران می‌طلبد. همچنان که شماری از دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویتر گفتند، واکنش جمهوری اسلامی به تأیید این دور از گفتگوها بیهوده و بی‌ثمر است، چون مسئله تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران در این واکنش نادیده گرفته شده است. همین مسئولان می‌افزایند این بار نیز جمهوری اسلامی سیاست وقت‌کشی را در پیش گرفته است و با تعلل همچنان می‌کوشد تا این بگومگوها را چندان به درازا کشد که برنامه هسته‌ای ایران از جنبه‌های نظامی به مرحله اصطلاحاً بی بازگشت، یعنی به مرحله‌ای رسیده باشد که جمهوری اسلامی بتواند اعلام کند که هرچند بمب اتمی تولید نکرده است، اما هر زمان اراده کند میتواند چنین سلاح مرگباری را در ایران بسازد.
علیرضا طاهری گزارش میداد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته از تدارک بسته‌ای خبر داد که به گفته او حلال بسیاری از مشکلات خواهد بود. از سوی دیگر رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که وزارتخانه‌اش امیدوار است که پیشنهادهای ایران در برگیرنده تمامی مسائلی باشد که موجب نگرانی ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر است. گزارش همکارم نادر وکیلی را بشنویم.
رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دایر بر این که تهران به زودی یک بسته جدیدی را در مورد برنامه هسته‌ایش به غرب تحویل می‌دهد گفت: اگر ایران با چنین بسته‌ای پیش آید، ما بدون تردید به آن نگاه خواهیم کرد و امید ما این است که این بسته به نگرانی‌های آمریکا و سایر کشورها که نسبت به برنامه هسته‌ای ایران دارند پاسخ دهد. رئیس جمهوری ایران که سرگرم دیدار از شهر کرمان در جنوب ایران است، روز چهارشنبه در جمع مردم این شهر گفت: تهران بسته جدیدی را در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش به کشورهای قدرتمند جهان ارائه خواهد داد تا این تقابل جنجالی حل و فصل شود. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، آقای احمدی نژاد گفته است این پیشنهاد تعبیر و روایت جدید از پیشنهادی است که ایران در سال 2008 به غرب داد، پیشنهادی که در آن به تشکیل کنسرسیوم و از جمله کنسرسیومی در ایران اشاره کرده بود تا برای غنی‌سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. بسته پیشنهادی ایران در سال 2008 در واقع در پاسخ مشوق‌های کشورهای قدرتمند غرب بود که در صورت توقف غنی‌سازی اورانیوم به ایران ارائه می‌شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که 4 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل روز گذشته پنجمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاردند و در پی شکست مذاکرات دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل با مسئولان این دانشگاه، دیروز دو دانشجوی دیگر نیز به اعتصاب قضا کنندگان پیوستند و تعداد آنان به 6 تن رسید. این در حالی است که حدود 500 تن از دانشجویان نیز تا رسیدن به خواستهایشان دست به تحصن در این دانشگاه دادند. همکارم نازی عظیما دیروز گفتگویی داشت با علی تقی‌پور از دانشجویان فعال دانشگاه صنعتی بابل. علی تقی‌پور نخست از وضعیت دانشجویانی که اعتصاب قضا کردند با ما میگوید.
امروز روز چهارشنبه روز پنجمی بود که دانشجویان در اعتصاب قضا به سر بردند. امروز دو نفر به تعداد اعتصاب کننده ها اضافه شده. حال عمومی یکی از اعتصاب کننده ها داره به وخامت میره. دو نفر دیگه هم حالشون چندان مناسب نیست و قراره تا چند ساعت دیگه دکتر بیاد اینجا و دانشجویان معاینه کلی بکنه، ولی خب اینجا امکانات پزشکی عملا نیست.
به دلیل اعتصاب قضا حالشون خوب نیست؟
بله دانشجو اعتصاب قضا کردن. یواش یواش بعضی جسمانیشون از مثل تا گذشته که سرحال نیستن، یعنی فشاری که دانشجویان امروز اومده بود پایین، تلاشاش داره وضعیت جسمانیشون بد میشه. ما با دانشگاه هم این موضوع رو در میون گذاشتیم. مسئولین دانشگاه هم دارن دوست ندارن که چنین اتفاقی بیفته و الان دارن دکتر خبر کردن. امیدواریم که با پذیرفتن خواسته های ما واسه شن که حساب قضا تموم بشه و حال ما خوب بشه، نه اینکه دکتر خبر کنن.
خواسته دانشجوی دانشگاه صنعتی بابل چی هست؟
خواسته های ما یک احکام انضباطی که برای 11 دانشجو صادر شده لغو بشه. احکام این لغو بشه، احکام تعلیق و احکامی که سبکتر هستن یه مدت تخفیف داده بشه، و از طرفی هم لغو فلان پنجمین اسلامی هستش که چند هفته است که فلان پیش کردن، و از طرف دیگر هم لغو تعلیق شورای صنفی هستش. همچنین خواستار استعفای معاونت فرهنگی دانشجوی دانشگاه هم هستیم.
دانشگاه دیگه هم با شما اعلام همبستگی کردن؟
بله، دانشگاه مازندران در بابلسر اعلام حمایت کرده و شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و خود دفتر تحکیم وحدت هم در حال تدوین بیانیه هستن که به زودی میاد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر هم از مسئولین دانشگاه خواسته که رفتار خشونت‌آمیز با دانشجویان رو متوقف کنه.
هیئتی به نام محبان المهدی از دانشگاه صنعتی بابل اعلامیه صادر کرده، گفته دانشگاه و صحنه نهروان خواهیم کرد. اینا کی هستن و مقصودشون چیه؟
اینها تشکل‌های وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاه هستند. در چند روز اخیر فقط از ادبیات تهدید یا از ادبیات فحومت بد و بیرا گفتن و هر چیزی که تونستن تو دستشون بوده تو این چند روز به ما گفتن و دائم به ما حمله کردن. ظاهرا بودجهشون هم از جای مختلف تامین میشه و اصلا مشکل بودجه ندارن، چون هر روز تعداد زیادی بیانیه تبلیغات عظیمی انتشار پیدا میکنه. ما چندین بار به اینها گفتیم که در برابر دانشجویان قرار نگیرن، دانشجو باید از خواسته دانشجوی دیگه دفاع کنه، ولی خب تشکل‌های وابسته به بسیج کاملا موضع مخالفی گرفتن. هیئت محبان المهدی هم چنین بیانیه‌ای رو صادر کرده و گفته که اگر خنده از روی لبان نماینده رهبری در دانشگاه از بین بره، ما دانشگاه رو نهروان خواهیم کرد و سلام میکنیم و سلام میکنیم.
مقصودش چیه از اینکه خنده از چهره نماینده رهبری بره؟
یعنی اگر نماینده رهبری یه ذره عصبانی تر بشن و بهشون اجازه بدن به ما حمله خواهند کرد.
گفته شده که آقای دکتر شکری رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به دانشجوها گفته دیروز عصر که از وزارت علوم دستور داره که با دانشجوها سازش نکنن و در برابرشون مقاومت کنن. آیا این درسته؟
ایشون اعلام کردن که از خارج از دانشگاه تحت فشار هستند که در برابر خواسته‌های دانشجویان بایستن. ما صدای ایشون رو هم ضبط کردیم. در صورتی که ایشون میخوان تکذیب کنن، ما صدای ایشون رو در اختیار رسانه‌ها قرار میدیم. اعلام کردن که حتی اگر بخواهن هم نمیتوانن کاری بکنن، چون تلفن های مختلفی از نقاط مختلف وزارت علوم، فرمانداری و جاهای مختلف من تماس میگیرند و گفتند که جلوی این دانشجویان مقاومت کنند. امروز آقای دکتر شکری سعی کردن از یه ادبیاتش نرمتر استفاده کنند، گفتند که ما حالا ممکنه این پرونده های این دانشجویان رو بفرستیم کمیته تجدید نظر و یه نگاه مثبت‌تری استفاده کنیم.
گفتگوی همکارم نازی عظیما را میشنیدید که دیروز با علی تقی‌پور از دانشجویان فعال دانشگاه صنعتی بابل انجام شده بود.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
مخالفان و موافقان قانونی موسوم به قانون احوال شخصی شیعیان افغانستان دیروز چهارشنبه در کابل دست به تظاهرات زدند، تظاهراتی که به خشونت انجامید. بر اساس ماده 132 قانون احوال شخصی شیعیان افغانستان، زن باید نیاز جنسی همسرش را در هر زمان برآورده سازد. همچنین این قانون ازدواج برای دختران شیعه مذهب را از 18 سال به 16 سال کاهش داده است. از دیگر موارد این قانون که با اعتراض نهادهای حقوق بشری نیز روبرو شده، حق مرد برای جلوگیری از اشتغال همسرش و همینطور نیاز زن برای کسب اجازه از مرد برای خروج از خانه است. علی جویباری، گزارشگر ما در کابل، از این تظاهرات میگوید.
ده‌ها تن از زنان مخالف این قانون هنگام تظاهرات در غرب کابل پایتخت افغانستان با تظاهرات مشابه موافقان این قانون مواجه شدند. نیروهای امنیتی افغان از برخوردهای جدی در این تظاهرات جلوگیری کردند. خشونت در این تظاهرات به خاطر شعارهایی بود که موافقان و مخالفان قانون احوال شخصی علیه یکدیگر سر می‌دادند. عادل محسنی، یک از فعالان حقوق زن و مخالف این قانون، گفت که مخالفان خواستار تعدیل چند فقره از ماده های 132 و 180 این قانون هستند.
طبق ماده 3 قانون اساسی این حق هیچ کسی از ما گرفته نمیتونه، ولی آقایان محترمی که در شورای علما اینا آمدن چند مادهش مطابق رساله توزیع مسائل وارد قانون کرده، هیچ نیازی نبود که این مسئله وارد قانون شوه، باید سر از این مواد بازنگری شوه، یک شکاف بسیار عظیم در جامعه تشیع به وجود بیاره. ما امیدوار بودم که آقای محسنی با عنوان کسی که رهبری از این مسئله رو به عهده داشته حامی ما میبود، پشتیبان ما میبود، نه که توهین به این بزرگی تمام میکرد که هر وقت مرد بخواهد زن مکلف است که آرایش بکند. ما صرفا سر دو تا ماده اعتراض دارم، صرفا مسئله حقوقی است و ما امیدوار هستم که جنجال سیاسی این مسئله بازی شده دست کسای دیگه نشه.
اما بسیاری از زنان موافق قانون احوال شخصی شیعیان افغانستان این قانون را مطابق به مواد قانون اساسی این کشور می‌دانند. یک تن از شرکت کنندگان در تظاهرات و از موافقان قانون احوال شخصی تصریح کرد بسیاری از کسانی که در مخالفت با این قانون ایستادند قربانی والی دست بازی‌های سیاسی جناح‌های مختلف افغان شدند.
یا اطلاع ندارن، یا قانون نخوندن، یا که ناآگاه هستند. چون اگر اطلاع داشته باشن از قانون اسلام هیچ وقت نمیان چون این شبهه ای را وارد کنند. و یا یکم درگیر احساسات شدن این گپا را میگن. هیچ نوع بنیادگرایی در این قانون نیست و این قانون است که واقعا جامع و کاملی است. الان وضع نشده این قانون. مذهب شیعه را قبلا شاید به رسمیت نمیشناختن، درست در قانون اساسی وجود نداشت چون دولت اسلامی نبود که این قانون وجود میداشت. و حالی که چون قانون ما دولت ما اسلامی است و قانون اساسی ما بر اساس دستور اسلام ساخته شده، پس این قانون حالا نمیتونیم بگیم که این را قبول نمیتونه.
تصویب قانون احوال شخصی شیعیان در پارلمان افغانستان و توشیح آن از سوی رئیس جمهور افغانستان مخالفت‌های را در داخل و خارج از این کشور دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا و شمار از مقامات دیگر غربی نسبت به تصویب این قانون اعتراض شدید و لحن داشتند. اما یک از مراجع شیعیان در افغانستان این اعتراض‌ها را در مخالفت با اسلام خواند و اعلام کرده که مقامات خارجی استقلال سیاسی افغانستان را زیر سوال می‌برند. با این حال تا اکنون درباره بازنگری در قانون احوال شخصی شیعیان کار انجام نشده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
آنچنان که کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خوان میگوید، نمایندگان بخش خصوصی ایران از پیامدهای منفی بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد کشور بیمناکند و از دولت جمهوری اسلامی میخواهند سیاستهای خود را در این زمینه روشن سازد. فریدون خوان، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتار اقتصادی امروز ما.
اقتصاد روز.
از چند ماه پیش به این سو مقابله با بحران مالی جان و پیامدهای آن در سطوح ملی و بین المللی به نگرانی عمده بدل شده و شمار زیادی از کشورها را در مقیاسی گسترده به واکنش واداشته است. ایران که در گروه کشورهای در حال توسعه زیر ضربه مستقیم این بحران قرار گرفته، در زمره معدود کشورهایی است که تا امروز از تدوین هر گونه بسته سیاستی برای مقابله با آن خودداری کرده و یا در انجام آن ناتوان مانده است. بخش خصوصی جمهوری اسلامی اما سرریز شدن امواج بحران را به درون کشور بیش از پیش احساس می کند. در 24مین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که سه‌شنبه شب برگزار شد، مهدی راسخ دبیر کل اتاق پیامدهای این بحران را برای اقتصاد ایران برشمرد، از جمله کاهش درآمدهای کشور از محل صادرات نفت خام و صادرات غیر نفتی، کسری بودجه کم سابقه، کاهش شدید اعتبارات عمرانی، کاهش ظرفیت مالیاتی کشور، افزایش مطالبات موفق بانک‌ها و کاهش ظرفیت ارائه تسهیلات جدید، تشدید مشکلات بازار سرمایه و کند شدن روند خصوصی سازی، کاهش سرمایه گذاری در بخش دولتی و بخش خصوصی، کاهش تولید داخلی، افزایش نرخ بیکاری و غیره. دبیر کل اتاق تهران با تأکید بر ابعاد دغدغه‌های بخش خصوصی در مورد تأثیرگذاری بحران جهانی بر اقتصاد ایران گفت کسی نمی‌داند سیاست دولت در این زمینه چیست و چه راه حل‌هایی را در زمینه مقابله با کسری بودجه، جلوگیری از ایجاد شکاف بیشتر در تراز پرداخت‌های خارجی و نیز تقویت صادرات غیرنفتی و کمک به واحدهای تولیدی اتخاذ کرده است. با توجه به ضعف شدید دولت نهم در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی و نیز فضای انتخاباتی جمهوری اسلامی، این پرسش‌ها به احتمال قریب به یقین بی پاسخ خواهند ماند و دست کم تا تشکیل دولت دهم انفعال مدیریت کشور در برابر مهمترین بحران اقتصادی جهان در 80 سال گذشته همچنان ادامه خواهد.
و نوبت میرسه به ورزش دوستان. کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی امروز.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز هفته ما قبل آخر خود را با 9 مسابقه برگزار می‌کند. در 2 مسابقه مهم ذوب‌آهن اصفهان در خانه میزبان ملوان است و استقلال در تهران با سایپا روبرو می‌شود. ذوب‌آهن با 63 و استقلال با 62 امتیاز تیم‌های رقیب برای قهرمانی به حساب می‌آیند. امروز همچنین مثل کرمان در قم با سباباتری، سپاهان در مشهد با ابو مسلم و پرسپولیس در اهواز با استقلال اهواز پیکار دارد. در بازی‌های دیگر راه‌آهن با فولاد خوزستان، پیکان با پاس، سپاسی با پیام و دامش گیلان با برق شیراز روبرو می‌شود. در اروپا دیشب 2 بازی باقی مانده از مرحله برگشت 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره برگزار شد و در نتیجه تیم‌های منچستر یونایتد و آرسنال به نیمه نهایی رسیدند. منچستر یونایتد که در بازی رفت در خانه 2-2 مقابل پورتوی پرتغال متوقف شده بود، دیشب با پیروزی 1 گل در پرتغال تیم پورتو را حذف کرد و به نیمه نهایی راه یافت. آرسنال هم در لندن با 3 گل تیم ویارئال اسپانیا را بدرقه کرد. بازی رفت دو تیم در اسپانیا 1-1 مساوی شده بود. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 3 تیم از انگلیس و 1 تیم از اسپانیا حضور خواهند داشت. بازی‌های نیمه نهایی 2 هفته دیگر به این ترتیب برگزار می‌شود. منچستر یونایتد با آرسنال و چلسی با بارسلون. در مسابقات شنا و شیرجه و واترپولو بازی‌های کشورهای اسلامی بیش از نیمی از کشورهایی که برایشان دعوتنامه ارسال شده به ایران نخواهند رفت. وحید مرادی عضو ستاد اجرایی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت 25 کشور در این رشته‌ها شرکت خواهند کرد در حالی که 54 کشور عضویت این فدراسیون را پذیرفتند.
تا این لحظه 25 کشور اعلام آمادگی کردن برای حضور در این رقابت ها. به هر صورت ما آمادگی رو داریم. از هم اکنون خوش آمد میگیم به همه 54 کشور عضو این فدراسیون.
بازی های ورزشی کشورهای اسلامی اواخر تابستان آینده در تهران، اصفهان و مشهد برگزار می شود. و در نخستین روز مسابقات تنیس جام دیویس در گروه 3 منطقه آسیا و اقیانوسیه در دمشق تیم ایران صاحب 1 پیروزی و 1 شکست شد در مقابل سریلانکا. انوشا شاهقلی تنیسباز برنده ایران بود و روزبه کامران به حریف سریلانکایی باخت. بازی دو نفری تنیسبازان ایران و سریلانکا امروز برگزار می شود. حریف بعدی ایران تیم تنیس سوریه است.
حبیب روشنزاده گزارش می داد. شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید. به یاد داشته باشید که رادیو فردا مجله های بسیاری رو در عرض روز برای شما در عرض شبانه روز برای شما پخش میکنه. مجله نیمه شب که تا ساعت 1 بامداد روز بعد ادامه داره، مجله بامدادی، صبحگاهی، نیمروزی، شامگاهی و شبانگاهی که در ساعت های 7، 8، 13، 1 بعد از ظهر، 19 و ساعت 21 پخش میشن. مجله های ما رو از دست ندید.